شنوندگان ارجمند در خدمت جناب صنم‌راد هستیم. درود بر شما جناب صنم‌راد، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
درود بر شما، همچنین امیدوارم حال شما خوب باشه و حال شنوندگان و همچنین خیلی ممنون.
به هر حال فکر کنم از صدای من باید متوجه شده باشن که من هنوز در حالت سرماخوردگی هستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده. امسال هوای دفعه هم اینجا تغییر کردش. جناب صنم‌راد اگر میشه لطف کنین یه مقدار برای ما در مورد این نئولیبرالیسم و اقتصاد نئولیبرالیستی صحبت بکنید، چون با دوستی من صحبت کردم توصیه میکرد برای آینده ایران. البته ما در این رابطه صحبت کردیم ولی خب به هر حال اطلاعات ما هر وقت تازه بشه خوبه. لطف کنیم بفرمایید نظر شما در این رابطه چیه، ارزیابیتون چیه از این ایدئولوژی نئولیبرالیستی؟
بله، همونطور که فرمودین جوانان ایران میگن که ما حق طبیعی خودمون رو میخوایم، زندگی معمولی میخوایم و به اصطلاح جوانایی هم که تازه اومدن مشخصاً میگن که ما اقتصاد نئولیبرال میخوایم، یعنی اینقدر صداقت اقلا دارن که بگن که نظامی که میخوان چیه، چون بعضیا میپیشونن همش حرف دموکراسی و آزادی و اینها رو میزنن و برنامه اقتصادی خودشون رو اعلام نمیکنن. ولی بعضی از جوونا خوشبختانه، جوونی که باش شما صحبت کردین دفعه پیش، قبول میکرد که دموکراسی در مرحله بعده، یعنی میگفت تکنوکراسی مقدمه بر دموکراسیه. یعنی چی؟ یعنی اینها فکر میکنن که یه عده تکنوکرات، یعنی یه عده اقتصاددانانه که معمولا نئولیبراله، مثلا از قد برن ایران، اینها میتونن وضعیت ایرانو بهبود بدن.
نکات منفی چیه برای مردم ایران؟
بله، الان من خدمتتون میگم که نئولیبرالیسم چیه و چه وقت و برای چی به وجود اومد اصلا، چون که اینو ما باید یه مقدار خوب جواب اونا البته تقصیر ندارن، نه اقتصاد درست خوندن نه تاریخ رو شاید همشون خونده باشن، یه چیزایی میگن. ولی
آخه نمیشه ادعا کرد که اقتصاد نخوندن. به هر حال اقتصاد، میبینین که این افرادی من باشون صحبت میکنم حتی بعد از انقلاب هم باشن، اینا دی حداقل 40 سالشون هست معمولا، کسانی که الان خیلی هم فعال شدن.
خب حالا پس من یادآوری میکنم برای اونهایی که مثل خود من یه مقداری ممکنه که این چیزا خوب بلد نباشن یا فراموش کرده باشن. میدونیم که در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 لیبرالیسم بر اقتصاد سرمایه‌داری امریکا و اروپا مسلط بود، یعنی نه نئولیبرالیسم، خود لیبرالیسم، یعنی لس فر لس پاس به انگلیسی به فرانسه که میگن، یعنی اینکه بگذارید فعالیت افراد آزاد باشه و بگذارید مبادلات آزاد باشه، یعنی آزادی بازارها و دخالت حداقل دولت در اقتصاد. توجه کنید که اینها در نئولیبرالیسم هم هست و اونها معتقدند که عرضه و تقاضای همه کالاها و خدمات از جمله یکی از اون خدمات هم کار کارگراست، در بازار آزاد و رقابتی قیمتش تعیین میشه و دست غیبی بازار بدون اینکه نیازی به هیچ برنامه دولتی باشه منابع رو به بهترین نحوی به کار میاندازه. فرمولای ریاضی هم هست واسش، در دانشکده های اقتصاد اینا رو درس میده. یعنی در این سیستم بیکاری اصلا معنی نداره، چون بازار کار هم مثل همه بازارهای دیگه است. یعنی وقتی عرضه کار در یه رشته‌ای بیشتر از تقاضاش میشه، یعنی بیکاری به وجود میاد، قیمت کار یعنی دستمزد بنابر همون قانون عرضه و تقاضا پایین میره، تقاضاش بالا میره و به علاوه کارگرانی اون رشته هم به رشته های دیگر میرن و خلاصه خود بازارها و قیمتها اون مسئله های بیکاری رو حل میکنه و همه چیز تنظیم میشه و همه چیز رو به راه میشه و لزومی هم به مقررات دست و پاگیر دولتی و برنامه ریزی و هدایت دولت هم نیست. این سیستم آزادی اقتصادی، این سیستم آزاد یا دموکراسی در اروپا و به خصوص آمریکا اینا داشت کار میکرد در پایان قرن 19 و اول قرن 20، به خصوص در آمریکا. تا اینکه چی شد؟ یه بحرانهای اقتصادی عجیبی رخ داد که از آمریکا هم شروع شد و اون بحرانها به جنگهای جهانی وحشتناک اول و دوم کشیده شد. یعنی این بحرانها و جنگهای جهانی بود که آمریکا و اروپا رو تکون داد و به خودشون آوردن که این سیستم اقتصادی درست کار نمی کنه. یعنی بحران و بیکاری و گرانی‌های وحشتناکی شد که به اصطلاح الان دوستانی که بخوان مطالعه کنن باید برن بحران و بیکاری بزرگ دهه 1930 رو در آمریکا و آلمان و همه جهان برن مطالعه کنن. الان در اینترنت هست این چیزا و اینها به کشتار جنگ جهانی دوم کشیده شد. اینجا بود که لیبرالیسم رو کنار گذاشتن، اقتصاد کینزی و دولت رفاه به اصطلاح ویلفیر استیت در آمریکا و اروپا در مقابل اون به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مختلط دولتی خصوصی که بهترین نمونه هاشم در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک، نروژ، اینها مثلا سوسیال دموکراسی، اینها بودن که سرمایه‌دارا و بخش خصوصی در این سیستم ها وجود داره، ولی دولت به نفع طبقه کارگر شروع به دخالت در اقتصاد میکنه. یعنی کارگرها حق پیدا میکنن که کار مناسب با حقوق و دستمزد کافی داشته باشن، در صورتی هم که بیکار شدن دولت موظفه مخارجشون تأمین کنه. یعنی در لیبرالیسم این نبود، یکی بیکار بودش حق بیکاری نمیدادن.
آیا دولت همیشه به این توجه میکرد یا اینکه
نه دیگه
اون سندیکاها بودن همیشه از حقوق کارگران زحمتشون دفاع میکردن؟
همین دیگه، لیبرالیسم اقتصادی میگه که هیچ دفاعی لازم نیست، چون اگه کسی بیکاره باید بره به مزد پایینتر بسازه و کار بس خودی پیدا کنه. در آمریکا سیستم این بود. به علاوه دولت هم بعضی از فعالیت های اقتصادی رو اومدن رأساً بر عهده گرفتن، یعنی منتظر نشدن که همه کارا رو سرمایه دارا انجام بدن. دولت ها شروع کردن مثلا راه آهن، بیمارستان، مدارس، دانشگاه ها، اینا همه به اصطلاح رایگان شد. از ثروتمندان مالیات های کلون می گرفتن، مثلا در همین سوئد و اینجور کشورهای اسکاندیناوی مالیات ها الان پیش از نیمی از تولید ملی رو دولت به صورت مالیات هنوز میگیره، در صورتی که در آمریکا و اینا اینجور نیست. در عوض هم این مالیات ها که میگرفتن بسیاری از خدمات هم مانند آموزش به اصطلاح تا سطح دانشگاه، بهداشت، همه چی ملی و رایگان بود. و این دولت رفاه در غرب پس از جنگ جهانی در ایران هم در زمان شاه تا حدودی رواج داشت. یعنی در ایران هم همین آموزش و بهداشت رایگان بود در اواخر زمان شاه و مثلا بعضی از شرکت هم دولتی بودن. یعنی دولت شروع کرد به ساختن صنایع، چون سرمایه دارا صنایع رو نمی ساختن در ایران. بعد فقط به اصطلاح این تغییر سیستم از لیبرال به کینزی و سوسیال دموکراسی فقط هم دلیلش این نبود که بحران اقتصادی شده بود و مدل لیبرال به بن‌بست رسیده بود، بلکه همچنین به این دلیل بود که رقیبی بسیار در برابر سرمایه‌داری سر برآورده بود، اونم اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که اومده بود یه مدل جدید اداره جامعه به وجود آورده بود که سرمایه‌داری نبود و به اصطلاح رشد هم میکرد و به اصطلاح صنعتی کرد روسیه رو و حتی اولین انسان به فضا هم اونا فرستادن، با جنگ هیتلر هم به اصطلاح شکستش دادن. یعنی یه موفقیت هایی داشت اون سیستم و به زودی پرجمعیت ترین کشور جهان یعنی چین هم به اون مدل آلترناتیو پیوست و سپس کره، ویتنام، کوبا، همینچون که کشورها داشتن از سیستم سرمایه‌داری می‌رفتم به سیستم سوسیالیستی. بنابراین غرب در برابر این رقیب ناچار بود که به خواستای کارگرها و زنان برسه. یعنی در همین سیستم سوئیس اساس زنها حق رأی نداشتن تا این اواخر، در صورتی که در شوروی در همون اول انقلاب زنها حق رأی پیدا کردن، مرخصی پس از زایمان پیدا کردن، خیلی حق و حقوق پیدا کردن، یا مثلا مسکنهای دولتی ساخته شد. رفته رفته کشورهای غربی هم به تقلید شوروی و از ترس همونا، چون که کارگراشون میدیدن، اینا شروع کردن به زنها حق رأی میدن، مرخصی پس از زایمان به زنها دادن، مسکنهای دولتی تا حدودی ساخته شد. و البته هم باید بگیم که این دست و دلبازیه که دولت‌های رفاه غربی می‌کردن نسبت به مردم خودشون فقط وقتی ممکن بود که انرژی و مواد خام تقریبا مفت و از ایران و کشورهای عربی می‌آوردن. مثلا در ایران زمان شاه تا این اواخر زمان شاه نفت از ایران و کشورهای عربی به قیمت تقریبا $1-1.5 فروخته می‌شد در بشکه، که بشکه نفت 159 لیتره، یعنی اینا تقریبا مفت می‌خریدن. و از آمریکای لاتین، آفریقا، اینا مفت منابع خام و انرژی رو می‌خریدن و مصنوعاتشون هم به قیمت گرون به این کشورها صادر می‌کردن، چون این کشورها صنعتی نبودن، این کشورهای جهان سوم. یعنی همه اینها دست به دست هم داده بود که اروپا و آمریکا خوش باشن و ما به خوشی اونها خوشی کنیم. ولی به هر حال رونق این دولت رفاه و مدل کینزی سرمایه‌داری اروپا و آمریکا بیش از 2 یا 3 دهه پس از جنگ بیشتر دووم نیاورد و باز خورد به بحران. یعنی نرخ سود سرمایه برای سرمایه‌داران کافی نبود، سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بیکاری همراه با گرانی به وجود اومد. این بود که سیاستمدارایی مثل مارگارت تچر و ریگان اینا اومدن در برابر اتحادیه‌های کارگری ایستادگی کردن و از اون پس بود، یعنی از دهه 1980 بود که نئولیبرالیسم ابتدا در انگلستان و آمریکا به وسیله همون خانم مارگارت تچر و ریگان و سپس در همه جهان مسلط شد. حالا این نئولیبرالیسم چی بود؟ عبارت از این بود که فشار بیارن بر مزد و حقوق کارگران، سرمایه ها هی بالا بره، نمیدونم سهام، نمیدونم املاک، اینا هی سرمایهشون بالا بره، سود سرمایه دارا بالا بره. خصوصی سازی شروع شد، یعنی همه دارایی هایی که هم به همه مردم تعلق داشت اینا دادن به افراد خاصی، یا آزادی ورود و خروج سرمایه. اینا همه مشخصات نئولیبرالیسم جدیدی است که حاکم شد بر کشورها. یا از بین بردن مقررات دست و پاگیر دولتی، کاهش مالیات از ثروتمندان. خب به طور خلاصه تغییر موازنه قدرت در جامعه به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران، که این آمارا شما میتونیم ببینیم که الان مزد واقعی کارگران مثلا در آمریکا از دهه 1980 تا کنون حتی بالا نرفته، شاید پایین هم اومده، در صورتی که ثروت ثروتمندان و درآمد اینها بسیار بسیار بالا رفته.
کسورات حقوق در امریکا خیلی بیشتره مثلا در سوئیس اگر دم خود مقایسه کنه. بعد این مسئله که بعضی بهش اشاره میکنن، میگن که اگر خب این صنایع ملی دولتی باشن ممکنه رقابت به وجود نیاد، ممکنه مثلا پیشرفت در زمینه‌های نشه، ولی الان که بین این افراد هست و خصوصی هستش اینا با هم رقابت میکنن، بعض ممکنه در نهایت مثلا به نفع مردم بشه. نظرتون در رابطه چیه؟ درست میگن؟
البته این استدلالی است که میکنن، رقابت هم خیلی خوبه در صورت که صنایع کوچیک باشه و اینها، ولی انحصارات که به وجود اومد حتی جلوی رقابت خود همون سرمایه‌داران بزرگ گرفتن. یعنی یکی از حالتهایی که هست در سرمایه‌داری جدید اینه که انحصارات به وجود اومد، یعنی شرکت‌های بسیار بزرگ به وجود اومدن که اینها بین خودشون رقابت به اون صورت نیست و اینها جلوی سرمایه‌گذاری رو میگیرن. اتفاقا
مثلا این شرکت بیمه رو شما نگاه کنین، الان در همین سوئیس من دیدم که از امسال ببین 10% حق بیمه بالا رفته.
بله
اینا همه خصوصی هن دیگه.
بله دیگه، اینا خب یه رقابت هایی بین خودشون در سطح بالا هست، ولی خب بالاخره این شرکت های بیمه، بانک ها، سوپرمارکت ها، مثلا سوپرمارکت ها الان 2 تا 3 تا بیشتر نیستن و اینا بین خودشون قیمت ها رو میتونن تعیین کنن و مردم چاره ای ندارن جز از اینها بخرن. این که رقابت به اون صورت، اون رقابت از در همون سیستم لیبرال اولیه وجود داشت، الان به اون صورت اون رقابت هم در بین سرمایه‌داران بالا البته وجود نداره، یعنی اون استدلالشون کار نمی‌کنه. یا حالا الان می‌خوایم بگیم که این سیستم نئولیبرالیسم که آزادی مجدد، در حقیقت آزادی مجدد سرمایه‌داران آمریکا و اروپا بود، این نئولیبرالیسم، یعنی فقط باز این در صورتی میتونست خوشبختی و برتری اونا رو نگهداری کنه که باز منابع بقیه جهان به سمت اونا سرازیر بشه. اینه که این دوره جدید سرمایه‌داری هم همراه بود با گلوبالیزاسیون. گلوبالیزاسیون هم چه معنیش چیه؟ معنیش اینه که صدها میلیون کارگر تقریبا مفت چین و بنگلادش و نمیدونم اندونزی و مکزیک و جاهای دیگه حتی اروپای شرقی برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به کار گرفته شدن که نرخ سودشون خیلی بالا رفت. بعدم در همون زمان هم اتحاد شوروی فرو پاشید و اولیگارش‌های روس و اوکراین و اون طرفا صدها میلیارد سرمایه و دسترنج ده‌ها سال کار مردم اونجاها رو بردن به مراکز مالی آمریکا و اروپا که الان دارم ازشو پس می‌گیرم به اسم این که ما می‌خوایم تحریمشون کنیم. این یاختا و این مثلا کالاهای لوکسشون و حسابهای بانکیشون رو الان بستن، در صورت که اینا خیلی استفاده کردن از اون فرار سرمایه ها. از اون طرف مثلا در جمهوری اسلامی سرمایه دارای اسلامی و کشورهای خلیج فارس هر سال صدها میلیارد دلارای نفتیشون رو میارن پاریس، لندن، سوئیس، نیویورک، کانادا. اینه که گاز و نفت ارزان روسیه، معدنای مس شیلی و آفریقا، نمیدونم تمام اینها رو از کشورهای مثلا جهان سوم میارن به سمت مراکز سرمایه‌داری جهانی، بورس بازای نیویورک و لندن و جاهای دیگه نشستن ثمره کار همه جهان رو خرید و فروش میکنن و هی به ثروتشون اضافه میشه. خب اینا ثمره کار تمام جهانه. نهادهای مالی آمریکایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میان به کشورهای جهان دستور میدن که چگونه این لیبرال نئولیبرالیسم و این سیستم اقتصادی رو شما در شرایط خاص کشور خودتون پیاده کنین. در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی، یعنی پس از پایان جنگ و اون همه خونهایی که اینها ریختن، از آغاز دوره رفسنجانی خامنه ای، نظام نئولیبرالیسم با خصوصی سازی ها، دقت کنی نظام نئولیبرالیسم در ایران هم هست، یعنی همون خصوصی سازی ها میگن بله البته خصوصی سازی ها به نحوی که جمهوری اسلامی انجام میده، بعضی ها رو میده به سران ارتش و به آخونده و اینا، ایجاد بانک های خصوصی، کاهش دائمی دستمزد های واقعی از طریق تورم. یعنی تورم چیکار میکنه؟ تورم این یعنی کارو میکنه که دستمزدهای مثلا اسمی هیچ مثلا پایین نمیره یا حتی یه خوردن بالا میره، ولی تورم میاد تمام اون کاهش دست مثلا دستمزدهای واقعی رو میاد کاهش میده. اینه که آزادی سرمایه‌دارا که بیان سرمایه‌های کشور رو خارج کنن، اینا همه اصول نئولیبرالیسمه. مالیات نگرفتن از پولدارها، همه اینا به اجرا گذاشته شد. یعنی در این 33 سال گذشته به طور مرتب مثلا از ایران خونریزی سرمایه‌ای به طرف غرب جریان داشته و هنوزم داره. یعنی سالایی بود در این 33 سال که ما 80 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شد. 80 میلیارد دلار در سال هنوزم خارج میشه، حالا ممکنه انقدر نباشه. فرار مغزهای ایران هنوزم ادامه داره. اینها رو حساب کردن که همین مغزهای ایران که همینطور دارن فرار میکنن، بهترین جوانای ایران، متخصصین ایران میان به آمریکا و اروپا، با خودشون 50 میلیارد دلار همینا ارزیابی شده که این فرار سرمایه است. چرا؟ چون این جوانا نخبه ها تا بیان به سطح دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس بگیرن کلی خرجشون شده. این حساب کردن که سالی 50 میلیارد دلار از این لحاظ خونریزی ارزی و خونریزی مثلا سرمایه‌ای میشه از ایران. یعنی این جریان‌های واقعی و مادی که ماهیت جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده. حالا میگن که گردش به غرب، نه، همیشه جریانهای واقعی و مادی جمهوری اسلامی به سمت غرب بوده، چرا که بدنه اصلی قدرتمداران اقتصاد و سیاست ایران نمیرن چین یا روسیه، میان به سمت کانادا، به سمت لندن، به سمت اروپا، به سمت آمریکا. جالبه که حالا که این سیستم در ایران با مقاومت مردم روبرو شده، عده‌ای میان در اپوزیسیون میگن سرمایه‌دارای اسلامی حاکم بر ایران نظام نئولیبرالیسم رو به خوبی مدیریت نمی کردن. ما رو بیارین روی کار که ما اگه بیایم رو کار این نظام نئولیبرالیسم رو بهتر پیاده می کنیم. یعنی ما اگه بیایم رو کار مزد کارگرا رو بیشتر پایین میاریم. اینا مفهوم نئولیبرالیسمه. اگه یعنی مزد کارگرا رو باید بیاریم پایین که سرمایه گذاری بشه از خارج، بانک های خصوصی بیشتری باید تأسیس بشه، خصوصی سازی ها رو باید بیشتر کنیم، مالیات ثروتمندا رو کاهش بدیم. اینا چیزایی است که اینا میخوان. ولی سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی همین کارا رو نکرده، نمیکنه؟ آیا در جمهوری اسلامی مزد کارگرا، مزد واقعی کارگرا به اندازه کافی پایین نیست که شما میخوان بیان بازم پایین ترش بیارین؟ آیا جمهوری اسلامی از ثروتمندا مالیات میگیره که شما میخوان کاهش مالیاتی بدین؟ چون یکی از مشخصات نئولیبرالیسم هم تو که گفتم اینه که مالیات بر ثروتمندا رو کاهش بدن. و آیا رابطه سرمایه‌دارای ایران با لندن و کانادا و آمریکا هیچ وقت قطع بوده که حالا شما میخواین بیان وصلش کنین؟ سرمایه‌دارای ایران، همین سرمایه‌دارای اسلامی کاملا اینا با لندن و کانادا و آمریکا در ارتباطن و رفت آمد دارن و بچه‌هاشون هم همونجا هستن. حالا از این گذشته میرسیم به نظام جهانی نئولیبرالیسم به رهبری امریکا. این نظام از سال 2008، یعنی از تقریبا 14 سال پیش، به بحران بزرگی برخورد کرد که موجودیت خودش، موجودیت از سرمایه‌داری رو تهدید میکرد. و این نظام خودش تا الان چجوری نگه داشته؟ با سرازیر کردن نقدینه و پول بی پشتوانه و ایجاد قرض و اعتبار خودش رو تا الان سرپا نگه داشته. در رأسش آمریکا. الان آمریکا 3 تا 4 برابر تولید ناخالصش مغروزه. امروز چیکار میخوان بکنن؟ امروز میخوان با ایجاد جنگ های جهانی به زندگیشون ادامه بدن. به ویژه سرمایه‌داران آمریکا و اروپا امیدوارن که با اتحاد یکدیگر و دست جمعی بتونن بزرگترین کشور جهان، یعنی وسیع ترین کشور جهان چیه که بزرگترین منابع هم داره، روسیه است. اینا میخوان روسیه رو بگیرن و منابع اون رو بین خودشون تقسیم کنن. الان راه نجاتشون رو در این میبینن. یکی از راه‌های دیگه‌شون هم اینه که ایران رو بی‌ثبات کنن، تقسیم کنن، و اینم الان ظاهرا در دستور کارشون قرار گرفته و ما باید مراقبشون باشیم. اینها که اینها همه ناشی از بحران اقتصادی آمریکا و غرب، ناشی از بحران نئولیبرالیسمه. ولی اینها آیا در تمهیدات جدیدی که واسه نجات خودشون و واسه چیز میدن نظام جدید، چون گفتم نئولیبرالیسم الان در مراکزش با بحران برخورد کرده، حالا اینا آیا موفق میشن که خودشونو از بحران نجات بدن و یه سیستم جدیدی، یه نظام جدیدی در دنیا به وجود بیارن یا نه، و به چه صورت؟ این مسائلی است که در آینده روشن خواهد کرد. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحاتی که دادید.